صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. سه نظریه رو در رابطه با قول کسانی که قائل بودند به اینکه اسم و حرف با هم تباین دارند مطرح کردیم. قول مرحوم محقق ناینی، قول مرحوم محقق اصفهانی و قول مرحوم محقق عراقی. نظریه چهارم رو که بررسی بکنیم، نظریه مرحوم آقای که در کتاب‌هایی که از ایشون موجوده مطرح شده، با یک تغییراتی در مبحث که حالا به موقع بهش اشاره میکنه. ایشون خودشون در حاشیه بر اجود و تقریر اجود و تغییرات که کتاب تقریر مرحوم ناینی باشه، نظر خودشون رو در حاشیه نگاشتند. اونجا یک نکاتی رو می‌فرمایند. در محاضرات که تقریرات ایشون باشه، جناب آقای فیاض یک نوع مطالب رو مورد اشاره قرار دادن. یک کتاب دیگری از ایشون، تقریرات دیگری از ایشون در دسته، تحت عنوان دراسات فی علم الاصول، که در اونجا هم مال مرحوم آستلی شاهرودی است. تقریر آقای خویی بحثشون به نوعی آمده. یه تقریر سومی هم از دوره اصول آقای خویی موجوده، از اصول مرحوم آقای خویی، که هست اسمش الهدایه فی الاصول، مال مرحوم آقای صافی اصفهانی است، که در اونجا هم این مطلب اشاره شده. عزف الازالک بالاخره شاگردان ایشون که مطالب رو از سر درس از ایشون استفاده کردند و مطالب رو آوردند. مثلا مرحوم آقای قدیری تو نوشته هاشون دارن که من این مطلب رو اینگونه در درس از ایشون استفاده کردم. یا مرحوم آقای روحانی نحوه بیانشون به گونه است که چرنه این مطلب رو در درس از آقای خویی استیاد کردن. حالا ببینیم فرمایش ایشون چیست، چون یکی از مباحثی است که به خصوص در روزگار ما طرفدار هم داره، باید هم دقیق و مفصل و منصفانه توضیحش بدیم و هم احیانا اگر نقدهای بزرگان برش وارد کردن اونها رو هم بررسی بکنیم. اصل فرمایششونه که میگن حروف دو دستن. خواهم گفت که این دو دسته شدن حروف تو محاضراته. در اجود و تقریرات که اولین نوشته ی آقای خویی است، ایشون به تعبیر صریح دارن که حروف به اجمعه ها همه رو یه دسته کرده. تو تقریرات های دیگری که ازشون در دسته اومدن، تقسیم بندی های در رابطه با حروف دارن، میگن سه دسته است، اما همه رو یه کاسه میدونن، یه حکم. منتها در آخرین نوشته‌ای که از ایشون هست که مال دوره آخر اصولشونه، محاضرات، که نوشته آقای فیاضه که خب در قید حیات هم هست ایشون در نجف، این نوشته ایشون داره که نه، دو دستن و این دو دسته رو از هم مجزا کرده، متمایز کرده، دو حکم مختلف براشون قرار داده. طبیعتا ما در اینجا رو این حرف دو دسته‌ای پیش میره. مهمش هم همین محسیس که در مورد دسته اول داره، دومش مهمه. میگن حروف دو دسته. دسته اول اونایی هم که بر مرکبات ناقصه و معانی تک وارد میشن، مثلا من، شما میگید من زیدن، این معنای فراداست، معنای افرادیست. میتونی هم بگید من غلام زیدن، غلام زید مرکبه، هم مرکب ناقصه. فی میتونید بگید فی دار، میتونید هم بگید فی دار زید، دار زید هم بالاخره مرکب است، هم مرکب ناقص است. اما برخیشون هستن که بر مرکبات تامه وارد میشن، مثل لیته، مثل حروف ندا، مثل لعله، لعل الله يحدث بعد ذلك امر، در حقیقت بوده الله يحدث، این لعله اومده، بوده زیدون قائمون، شما گفتی لیت زیدن قائمون، لیت او بیسد. در رابطه با حرف ندا میشه گفتش که حرف ندا بر مرکب تامه وارد نمیشه، اما ایشون این گونه گرفته که اینم میخواد بگه اینم مثل همونه، یا اینکه چون معناش ندای تامه، یک مرکب تامه، ولی حرف ندا شما میگید یا زید، یا زید بر مرکب تام وارد نمیشه، اما ایشون میگه این هم در حقیقت که اینم مثل همونه، اینم مانند اوناست. خب در رابطه با گروه اول ایشون میگه گروه اول وضع شدن تا معانی اسمی رو مزیق کنند، معانی اسمی رو مقید کنند. لذا نه اونجوری که محقق ناینی میگفت ایجادی هست، نه نسبت رو بیان میکنن اونگونه که مرحوم اصفهانی میگفت. اینها اومدن مفاهیم اسمی رو مزیق کنن. یعنی چی؟ توضیح میگن نگاه کنید، ما اطلاقات متعدده داریم، یه اطلاقاتی داریم که این اطلاقات در مقابل تنویعه، اطلاق مقابل چی؟ تنویع. مثلا حیوان یه لغت مطلقیست، در مقابل نونو شدن، حیوان ناطق، حیوان ساحل، حیوان نونو شد. گاهی اوقات مطلق به معنای در مقابل صنوف، مثل انسان در مقابل زن مرد، سفید پوست سرخ پوست. گاهی مطلق در مقابل افراد، مثل انسان در مقابل زید و عمرو بکر. الان لفظ انسان مطلقه، اما انسان صورت خاصی میشه زید، پس انسان به نسبت به زید و عمرو مطلقه. گاهی هم مطلقه به نسبت به حالات، مثل خود زید، خود زید الان مطلقه، اما به نسبت به حالتهای متعدد، زید مریض، زید عالم، زید در خونه، زید در کوچه، این حالات متعدد زید. خب حالا که مطلقه، نکته مهمی که ایشون میگه اینه، میگه آقا غرض متکلم همونطور که گاهی القاء مفهوم مطلقه، گاهی اوقات القاء مفهوم مقید و مزیقه. من بعضی وقتا میخوام به شما بگم آقا انسان اکرامش لازمه، انسان کریمه، میگید انسان لازم الاکرامه مطلق، اما گاهی اوقات نه، اون چیزی مفهومی که میخواید بیان بکنید، حکمی که میخواید بیارید، مطلبی که میخواید بگید در رابطه با همه افراد، صنوف، نوع، حالات یه موضوع نیست. میخواید بگید انسان مسلمان پاکه، حکم مربوط به انسان، به ما و انسان نیست. میخواید بگید صلات در مسجد مستحبه، حکم مربوط به همه صنوف صلات نیست. پس غرض ما همونطوری که گاهی اوقات به القاء مفهوم مطلقه، فعلا سراغ لفظ نریم، مفهوم، همونطور که گاهی به القاء مفهوم مطلقه، گاهی اوقات هم به القاء مفهوم چیه؟ مقید، به القاء مفهوم مزیق. خب پس گاه به تعبیری که ایشون داره افاده مفهوم مطلق، خب اگه مفهوم مطلق بود اون لفظ مطلق رو بیان میکنه، گاه افاده حسه خاص، حسه مزیق، یک قسمت خاصی از انسان، قسمت خاصی از صلات، میگید صلات در مسجد. خب از اون طرف ما که نمیتونیم برای همه حسه های مختلف اسم گذاری کنیم، سلام علیکم، نمیتونیم برای همه حسه های مختلف اسم گذاری کنیم. شما اگر بخوای بر همه حسه های مختلف اسم گذاری بکنید، بی نهایت حس است. بله برخی از این حس هست پر استعمالن، پر مطلبن، پر فائدن، کثیر البلوان، ما اسم گذاری میکنیم. مثلا میاییم میگیم آقا حسه ناطق حیوان رو اسم رو میذاریم انسان، حسه ساحل حیوان رو اسمش رو میذاریم چی؟ اسب. اما نمیتونید بر همه یه حساس اسم گذاری بکنید، چون بی نهایت حساس. ما الان انسان رو، زید رو میخواییم حساس متعدده براش تصویر بکنیم، زید دردار، زید در مسجد، زید در خیابان، نمیتونیم بعد دونه دونش که اسم بذاریم که چون بی نهایت. حالا چه کار میکنیم؟ میاییم یه ادواتی رو جعل میکنیم که به وسیله اینها به این حساس اشاره کنیم، به این حساس توجه بدیم، به این حسه ها مورد، این حسه ها رو مورد اشاره قرار بدیم. خیلی خوب، تا اینجا مطلبش معلوم شد؟ میگن اون عداتی که، اون وسیلهی که حس رو بیان میکند حروف و حیعاتند، حالا هیئت هم هیئت اضافه، مثلا میگید انسان نمیخواید حکم رو برای همه انسان ها قرار بدید، برای بخش خاصشون، بگید انسان عالم، هیئت وصف. یا نمیخواید برای همه غلام ها حکمی قرار بدید، میگید غلام زید، یعنی در حقیقت حصه اضافه و هیئت اضافه. نمیخواهید برای همه صلات ها حکم قرار بدید، میگید صلات در مسجد. خب این مطلبی است که مؤثری است که ایشون بیان میکنه، بعد تطبیق میده. میگه مثلا نگاه بکنید در جمله از صلات فی المسجد مستحبتون مستحبون یا مستحبتون، لفظ صلات در معنای مطلق به کار رفته، لفظ مسجد هم در همون معنای مطلق خودش به کار رفته. این فیه که میاد به شما میگه آقا این حسه خاصی، قسمت خاصی، معنای خاصی، یک قطاع خاصی از صلات های حکم رو داره، فی این کار رو میکنه، فی این بیان رو میکنه. دقت کنیم، پس روح حرف آقای خویی بگم ساده است بیانش، این شد که آقا همونطوری که ما گاه غرضمون تعلق میگیره به بیان مفاهیم به صورت مطلق، ولقد کرمنا بنی آدم، مطلق بنی آدم، گاهی اوقات تعلق میگیره به بیان حسه خاصی از مفهوم. نمیخوام بگم همه انسانها، نه، انسان به خصوصی، اون یه تیکه خاصی از اینا. لذا حروف میان این حسه ها رو معلوم میکنن، ابزار ما هستن برای تزییق، ابزار ما هستن برای تحسیس. این لغت تحسیس و تزییق از لغات کلیدی بحث های خویست. تحسیس یعنی حسه، حسه کردن. هر مفهومی تو دل خودش حساس متعدد داره، عبارتشون این مقدارشو ببینیم تا بعد بریم سراغ ادامه حرفش، ادامه حرف آقای خویی امروز و جلسه بعد مهمونشی. ان الحروف على قسمه، احدهما ما يدخل على المركبات الناقصه والمعاني الافراديه كمن الى علا و نحو، والثاني ما يدخل على المركبات التامه و مفاد الجمله که حروف ندا، تشبیه، تمنی، ترجی و غیر ذالک. اما قسم اول فهو موضوع لتزییق المفاهیم الاسمیه فی عالم المفهوم. دقت کنیم، برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای فاضل اصلا حرف ایشون رو به گونه دیگری فهمیدن، یه اشکالاتی کردن که اصلا ربطی به بحث ایشون نداره. ایشون نمیخواد بگه در عالم خارج زید و حروف هستن که میبرن در دار، که بگیم آقا زید در داره، خب اگه لفظ من نباشه زید در دار نیست، ربطی به عالم خارج نداره. بس در حوزه مفاهیمه، در ذهن من یه زیدی هست، این زید مطلقه، اما حالات و حسس متعدده مختلفه داره، کدوم حسش مد نظرته؟ میگه اون حسه فددارش، نه هر زیدی، زید فددارش مد نظرمه. در حقیقت مفهوم رو، لذا صریح ایشون تزییق مفاهیم الاسمیه فی عالم المفهوم، در عالم مفهوم، در عالم ذهن تزییق صورت میگیره، اونم مربوط به حوزه مفاهیمه، ربطی به حوزه عالم عین نداره، که بعدا اومدن همین به عنوان اشکال به آقای خویی مطرح کرد. و تقیید مفاهیم به قیود خارجه عن حقائقها، قیودی که از حقیقت مفهوم خارجند. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه مفهوم زید به ما و زید یعنی کی؟ یعنی همین آدم دلاور مردی که بیرون واسطه. این میشه این. این قید فدار مربوط به حقیقت زیده؟ نه. این قید فدار خارج از زیده، یه چیزیست خارج، اما میاد چیزی خارج که او را مقید میکنند. خونه ربطی به حقیقت زید نداره، زید زید خونه خونه است، اما به وسیله فیمیای شما زید رو مقید میکنید به معنایی، مفهوم زید رو مقید میکنید. بله. و معهازا لا نظر لها، چون این گونیه با همه اینا به نسب و روابط خارجیه اشاره ندارد. نسب و روابط خارجیه صحبت مرحوم آقای اصفهانی. ولا الى الاعراض النسبیت الاضافیه، که سخن مربوط مرحوم عراقی بود. فان تخصیص و تضییق انما، ممکن عبارت تخصیص باشه، یعنی حسه حسه کردن، خه نباشه، ممکنم از خه باشه، مشکل نداره، ولی به نظرم تحسیسه، اینجا ممکن اشتباه شده باشه. فإن تحسیس و تضییق انما هو فی نفس المعنا سوا اون کان موجودن فی الخارج ام لم یکن. میخواد این اساسا معنا در خارج باشه، میخواد نباشه. یعنی چی؟ چون میگه ربطی به عالم خارج نداره، مربوط به عالم ذهنه، اصلا میخواد تو خارج باشه یا نباشه. شما انقا، انقایی که گفت انقا شکار کس نشود دام بازگیر، این انقا در خارج نیست که، اما مفهوم ذهنیه. شما میتونید بگید انقا مطلق، میتونیدم نه مقیدش کنید، بگید انقا در کوه قاف، یا انقاء مغرب، قید براش بذاریم. توضیح ذالک ان المفاهیم الاسمیه به کلیتها و جزئیتها و عمومها و خصوصها، اینا قابل لتقسیمات الى غیر نهایه به اعتبار الحسس و الحالات التي تحتها، حسس و حالاتی که زیر مجموعه شد. و لها اطلاق و سعه، اطلاق داره، سعه داره، بلقیاس اله هازه الحسس و الحالات. انسان به نسبت سفید سیاه، ایرانی غیر ایرانی، عالم غیر عالم، زن مرد، اینا اطلاق داره. سوا ارکان الاطلاق بلقیاس اله الحسس المنوعه مثل اطلاق حیوان بالاضافه الى انواع تحته، انواع هلتی تحته، یا بالقیاس علل حسر سن مصنفه، اونایی که تصنیف میکنن، سنف سنف میکنن، اول مشخصه، اونایی که تشخص میبخشن، که اطلاق الانسان به نسبه الى اصنافه، اصناف انسان زن مرد سفید سیاه، یا افراده زید و عمرو بکر. و بالقیاس الى حالات شخص واحد من کمه زید چاق زید لاغر، کیفه زید عالم زید جاهل، سایر اعراض طارعه، اون اعراضی که در حقیقت عارض بر او میشن، و صفاته المتبادل على مر الزمان، صفاتی که به مرور زمان تبدل پیدا کنه. و من البدیهی غرض متکلم در مقام تفهیم و افاده، همونطوری که تعلق میگیره به تفهیم معنا على اطلاقه و سعته، کذالک همینطور تعلق میگیره به تفهیم حسه خارجی، حسه خاصه ایمه، لذا و یحتاج الى مبرز لها فی الخارج، باید این حسه رو چجوری بیان بکنه. و از اون طرف و بما انه لا یمکنن یکون لکل واحد من الحسه اول حالات مبرزن مخصوصا، نمیتونید بر دونه دونش که اسم بذارید، لعدم تناهل حسه اول حالات، چون بی نهایت هم. بل عدم تناهی حس است و حالات یه معنام قابل لحاظ نیست، فزدن علی المعانی الکثیره، شما زید رو در نظر بگیر حس است متعدد چه بخوای اسم بذاری نمیتونی. زید از صبح که در خونش میاد بیرون تا میره خونه 2000 تا حالت مختلف داره، بر همش اسم بذاری اندازه نیست. لا تناهیه، لا تناهی البته به معنای بی‌نهایت فلسفی نه، من اینکه کثیر. فلا محاله یحتاج الواضع الحکیم الى وضع ما یدل علیها و یوجب افادت ها عند قصد المتکلم تفهیمها، باید یه چیزی رو بیان بکنه که دلالت بر اون میکنه و موجب افاده اون میشه. ولیس ذالک الا الحروف ادوات و ما یشبهها کیان اونا من الحیات الداله علی النسب الناقصه، هیئت مشتقات، هیئت اضافه، هیئت وصف. پس مبنایشون هم یادون باشه در وضع مبنایش تعهد بود، لذا میگه فکل متکلمن متعهدون فی نفسه به انه متا ما قصد تفهیم حست خاصه من المعنا، هر وقت اراده کرد یه حس خاصی رو بیان بکنه، ان یجعل مبرزه حرفا مخصوصا، یه حرف مخصوصی قرار بده. این عبارت رو بچه داریم میخونیم، دقت کنیم. بعدها اومدن با آقای خویی اشکال گرفتن که آقا شما میگید حروف برای تزییق، تزییق ها مختلفه. خود آقای خویی هم که میگه مختلفه، میگه اگه میخوای تزییق به نحو ظرفیه باشه فی رو استفاده کن، میخوای تزییق ابتداییه باشه من رو استفاده کن، میخوای تزییق استعلاییه باشه علا رو استفاده کن، هر تزییقی اسم خاص خودشو داره. از اشکال اون اشکال هم که آی فاضل گرفته وارد نیست. لذا می فرماین که کل متکلم متعهدون، که هر وقت خاص معنا خاصی رو بگه از همون مزیق استفاده کنه، ان یجعل مبرزهو حرفا مخصوصا او ما یشبههو. این جعلم علا نحو قضیه حقیقی است. یعنی چی؟ یعنی اومده گفته مزیق قضیه حقیقی و خارجی، یادمون نره از بیرون بگم ما یه قضایی داریم خارجی هست، قضای خارجی اونایی هستن که موضوعشون الان بالفعل در خارج موجود. مثل این که شما میگید آقا اهل قوم شیعه، یعنی کی؟ یعنی قومی هایی که هزار سال پیش بودن؟ نه. قومی هایی که هزار سال بعد میان؟ نه. اونایی که الان موجودن. شما میگید اهل فرض کن موسل سنی هست، این اهل موسل هزار سال دیگه هر کی اهل موسله؟ نه، اونی که الان موجوده. یه وقت قضیه حقیقی است. قضیه حقیقی یعنی اساسا هر کی در هر زمانی آمد این حکم داره. مثل اینکه شما میگید انسان دو تا چش داره، یعنی انسانی که الانه، بله انسان الان، دیروز، فردا. انسانی که امروزه پیداش میشه یا انسانی که 5000 سال دیگه میاد، اونم بالاخره دو تا چش داره. اینا میگیم قضایای حقیقیه. ایشون میگه نحوه جعل ما به نحوه قضیه حقیقی است. میاد میگه آقا هر وقت من فی رو آوردم، هر وقت، چه امروز چه آینده، فی تزییق شنو تزییقی است؟ تزییق ظرفیه. لذا وقتی این گونه است وضع موضوع عامه، وضع موضوع خاص نمیشه، چون به خصوص راجع به چیزایی جعل نکرده، کلی جعل کرده. لذا میفرماید این قسمت، چون از بیرون نگفته بودیم رو عبارت توضیح دادیم، مایشو به نحو قضیه حقیقیه، لا به معنا انه جعل به ازای کل حست او حالت حرفا مخصوصا او مایحزو حذوه، حذف یعنی چیزی که دو مثل همون حروف باشن، مثل حیات و همون چیزایی که گفتن، به نحو وضع خاص، موضوع خاص، نه دونه دونه رو جعل نکرده، کلی رو برای کلی گذاشته. لما عرفت من انه، چرا خاص موضوع خاص نیست؟ به خاطر اینکه ممکن نیست تناهی حساس بی نهایتن. فکلمت و فی، مثال میزنه در جمله از صلات و فی المسجد حکمها کذا، این تدل علی این که متکلم اراده کرده تفهیم حسه حسه خاصی از صلات رو، و فی بیان حکم حاضر حسه لد طبیعت ساریه. طبیعت ساریه از اصطلاحاتی است که در اصول مطرح شده. به معنای چیه؟ اصطلاحات رو یاد بگیریم. به معنای اونیست که همه افراد رو شامل میشه. یعنی وقتی شما میگید این حکم، الان تعبیر مرحوم آقای خویی اینه، این حکم مال حسه خاصی است، یعنی صلات در مسجد، نه همه نمازا. اما طبیعت ساری اگه بود چی؟ یعنی همه صلات ها، طبیعتی که سریان داره، هم در صلات در مسجده، هم در خانه، هم در حمام، هم رو پشت بون، هم نماز شب، هم نماز صبح. نه طبیعت ساریه الى کل فرده. و اما دو کلمه کلمته صلات و المسجد اونا استعمال شدن در معنای مطلق و لا به شرط، اونا دلالت بر تزریق و تخصیص نمی کنن، بلکه اونی که دلالت بر تزریق و تخصیص می کنه چیست؟ حرف. خب بعدیشون در عباراتی که دیگه نمی خونیم می فرمایند که آقا این مطلبی که ما میگیم این با مبنای ما در تعهد خیلی میسازه. یادآوری کنیم، خاطر مبارک باشه، مرحوم آقای خویی در وضع مبناشون تعهد بود. این مبنا رو از مرحوم نهاوندی گرفته بود، مر خود ایشون هم نبود. ایشون مرحوم عبدالعاشق عبدالکریم حائری هم همین مبنا رو اتخاذ کرده بود. اینها قائل به تعهد بودن. مثلا مرحوم آقای اصفهانی قائل به کی بود؟ چی بود مبناش؟ جعل علامیت، که مرحوم امام هم همین مبنا رو اتخاذ کرده بود. خاطرتون باشه ما همین رو گرفتیم، گفتیم همین درسته. مرحوم ایروانی و مرحوم بجنوردی قائل به جعل هویت شده بودن. آقای آخون میگفت نحو و ارتباطه. مبانی مختلفی بود، 8 تا مبنا بود که مفصلا هم توضیح دادیم و بررسیش کردیم. مبنای آقای خویی جعل نبود، میگفت آقا تعهده، تعهد الواضع، که هر وقت خواستم این معنا رو بیارم این لفظ رو اراده میکنم. اینجا میگه این با مبنای ما سازگاره، این خیلی میسازه. هر وقت من خواستم انسان رو به ما هوه مطلق اراده کنم، لفظ اسمی براش میارم، میگم انسان. هر وقت خواستم انسان حسه خاصی از انسان و انسان خاصی رو مد نظر قرار بدن، میام همون رو به شما القا میکنم. به چی؟ به اینکه اسم رو به علاوه یه حرفی میارم، به علاوه یه مشتقی میارم، به علاوه یک هیئتی میارم. اگر انسان مطلق در نظرم بود میگم الانسان و کریم. اگر انسان مطلق در نظرم نبود، اونی که تو ذهنم بود انسان در نماز بود، میام میگم الانسان فی الصلات مثلا محترمون، اون قید و درش براش قرار میده. پس این با مبنای ایشون ادعا میکنه که با مبنای ما سازگاره. همین تیکه دو خط آخرشو بخونیم. میفرمایند فلا محاله، یا مثل خط آخرش، یتعهد الواضع ذکرشو، ذکر این طبیعی لفظ رو، او ذکر توابع اینو این در قصد تفهیم حست خاص. اگر مطلق مد نظرشه مطلق بایان میکنه، اگه حسه مد نظرشه حسه. حالا مثال میزنه، فلو قصد تفهیم حست من طبیعی الماء، مثلا میخواد بگه مایی که دارای ماده است. مایی که دارای ماده است یعنی چی؟ یعنی آب. و آب غیر حقیقی ماده نداره؟ نه. آبی که جوشش داره، یعنی در حقیقت مثل آب چشمه، آب چاه که ماده داره، یعنی تولید میشه، هرچی ورمیداری تموم نمیشه. والا از ما له الماده او ماء البئر، میگیم ماء بئر، ماء له الماده. خب اگر اینو اراده کرد یبرزو، اینو ابراز میکنه به قوله ما کان له ماده لا ينفع بالملاقات. ما کان له لام میاره، یا میاد از صفت استفاده میکنه، اونم یه هیئتی است. ماء البئر معتصم، ماء بئر در اسمته، یعنی کس، یعنی نجس نمیشه. فکلمت لام در اولی، هیئت اضافه در دومی، تدلان على ان المراد من الماء ليس و طبیعه ساریه الى کل فردن. نمیخوایم بگیم آب، هیچ آبی، حتی این آب لیوان هم نجس نمیشه. نه، آب خاصی است که نجس نمیشه، بل خصوص و حست منه. حالا اونا رو میگیم، اشکالات در این در همه میاد یا نمیاد. خب اینم مطلب. مطلب بعد که ایشون میگه، میگه آقا یک خاصیت دیگه مبنای من میدونی چیه؟ خاصیت دیگه مبنای ما اینه که ما میتونیم این مبنا رو در همه جا جاری کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ما در حقیقت چی رو مزیق میکنیم؟ این خود نکته ای ها. چرا مزیق میکنیم؟ مفهوم رو. کاری به وجود نداره. چون مفهوم رو مزیق میکنیم، لذا میتوانیم این مفاهیم رو حتی اگه مفهوم واجب الوجود باشه، مفهوم ممکن الوجود باشه، مفهوم موجود باشه، مفهومی که در ازا داره در خارج مثل انسان، یا مفهومی که ما به ازا نداره در عالم خارج مثل عنقا سیمور، میتونید شما این رو، همه این مفاهیم رو تخصیص بزنید، تزریق کنید. لذا میبینید حروف در همه این مفاهیم جریان پیدا میکنه، هیچ مشکلی هم پیدا نمیشه. ببینید عبارت شو از سه چهار خط پایین ترش که حالا زرتون بخورم. ولا فرق فی ذلک بین ان تکون الحسس موجوده فی الخارج او معدومه، ممکنه کاند او ممتنه. دو خط بیاییم پایین تر. وجه الصحه، چرا میتونید در همه این موارد جاریش کنید؟ به خاطر اینکه ان الحروف وضعت لافادت تزریق المعنا فی عالم المفهومیه. همه اینا تو مفهوم که هستن، که اگه مشکلی توشون هست تو وجود داشتن و نداشتنه. اساس مفهوم که با هم فرقی نمی کنن. موجودن ما قطع نظرن کنی موجودن فی الخارج و معدوما، ممکنن و ممتنه. فانه على جمیع تقادیر تدل على تزییقه، این تزییق مفهوم، تخصیصه به خصوصیه على نسق واحد. فإن فلا فرق بین قولنا ثبوت القیام لزید ممکن، ثبوت القدره لله ضروری، ثبوت الوجوب لشریک الباری ممتنع. لام میگه در همه اینا یه معناست و اونم میاد این مطلب رو تزریق میکنه. اللام فی جمیع ذلک وضعت استعملت فی معنا واحد، که اونم تخصیص تزریقه. خب اینو نگاه میکنی، مطلب خاصی نداره، عبارت چون دیگه بقیهشو نگاه میکنی. اما اول بحث که وارد شدیم مرحوم آقای خویی چه فرمود؟ گفت حروف دو دستن. دسته اول حروف کدومان؟ اینایی که خوندیم، اونایی که بر مرکبات ناقصه و معانی افرادی وارد میشه. دسته دوم اونایی هم که بر مرکبات تامه وارد میشن. خب آقای خوی دسته دوم کدومان؟ ایشون میگن این نهازل قسم من الحروف، اونایی که بر مرکبات وارد میشن اینا چیان؟ از بیرون بگن. میگه آقا اینا دقیقا مثل جمله های انشائی هن. میدونید فرق جمله انشائی و جمله اخباری چیه؟ جمله خبری اینه که شما از خارج از واقع حکایت میکنید، اما در جملات انشائی شما قصد کردید یک امر نفسانی رو ابراز کنید، پس اینم ابرازه، اما نه به قصد حکایت. یه وقت دقت کنید به من، یه وقت من به شما میگم آقا من اینقدر دلم میخواد که زید اینجا باشه، این خبریه. ولی ای گفتم ای کاش زید اینجا بود، فرق این دوتا با هم چیه؟ دومی انشائیه. یه وقت من به شما میگم اینقدر دلم میخواد که فردا تعطیل باشه، هست. یه وقت میگم ای کاش تعطیل بود. ناکنید بین این دوتا فرقه، هر دو از یه جهت مثل همن، و اون اینکه هر دو ماف ضمیر من رو ابراز میکنه. اما اولی صرفا خبر میده، میگه آقا بدون بنده دلم میخواد. دومی خبر نمیده، داره اون ماف ضمیر رو الغا میکنه، میگه این دسته دوم حروف از این سنخ میان این کارو میکنن. ببینید ان هاذا القسم من الحروف کل جمل الانشائیه، مانند جمله های انشائیه، به معنا انه وضع لدلال علی قصد المتکلم، دلالت میکنن که آقا متکلم قصد داره ابراز امر نفسانی بکنه اما غیر قصد الحکایه، قصد حکایتگری نداره اند قصد تفهیمه، وقتی داره تفهیم میکنه و بیان میکنه قصد حکایتگری نداره. بعد مثال بزنن، فحروف النداء مثل یا مثلا وضعت لابراز قصد النداء و توجیه المخاطب الی، توجه شما رو مخاطب رو توجهش رو جلب بکنه به سمی، و حروف الاستفهام موضوع لابراز طلب فهم، حروف تمنی وضع شدن برای ابراز تمنی، ترجی ابراز ترجی و همینطور الی آخر. خب تمام، یه عبارتی گفتیم در محاضرات. پس مرحوم آلخویی چه کرده بود؟ دو دسته کرده بود. این در حالی است که در عبارتی که در اجود و تغییرات داره میفرماید و تحقیق ان الحروف به اجمعها وضع عدل تزییق. گفتیم جمعش به اینه که ظاهرن اون عبارت رو چون این انتهای بحث رو ابتداش گفتیم، ظاهرن آل خوی ابتدا در اجود و تقریرشون اول اجود رو نوشته، عقیدش این بوده. در دوره اول تقریر هم که درس اصول میداده، چون آل خوی سه دور گمون هم سه یا چهار دور اصول فرمودن، در دوره اول اصولی که گفتند که آقای شاهرودی و آقای صافی نوشتن، اونجا اومدن سه قسم کردن، هر سه قسم رو گفتن لتزیق. نگاه میکنید، اما در دور بعد که آمدن و در محاضرات دوره متأخره اومدن این مطلب رو گفتن، نه این مطلب رو مورد اشاره قرار دادند که دو نوع داریم. این ماحصل فرمایش آقای خویی تا انشالله فردا که روز شهادت امام مجتبی است به نام قولی، انشالله در مجالس سوگواری هم شرکت کنید، انشالله روز دوشنبه وارد نقد و وارد البته تتمیم حرف آقای خویی به نقدش بشیم. یک فاتحه‌ای رو طبق عادت معهودمون بر بزرگانی که اسمشون اومد میخونیم.